بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی از اوقات خیلی سخت انسان نگاهش رو و نگرشش رو تغییر بده یا یک نگاهی پیدا کنه که خلاف نگاه رایجه. به هر حال ما درباره عبادت باید تلاش کنیم نگاهمون رو تغییر بدیم، چون نگاه رایج این نیست که نماز خوندن و عبادت کردن تفریحه. شاید شنیده باشیم که بعضی ها با نماز تفریح میکنن، ولی اونهایی هم که این حرف رو شنیدن فکر میکنن اون افراد یه افراد خاصی هن که با نماز تفریح میکنن. نه، نماز تفریحه. ما افراد خاصی هستیم که نمیتونیم با نماز تفریح بکنیم. ما سرما خوردیم مزه غذا رو احساس نمی‌کنیم، ولی این غذا خوشمزه است. خب ما در این شبها سعی کردیم این منطق رو جا بندازیم، بلکه یه مقدارم تلاش کنیم تو جلسه نگاه خودمون رو تغییر بدیم که واقعا نماز ذاتاً یک امر تفریحی است، اگرچه واجب شده. اگرم واجب شده برای اینه که این تفریح برای ما ضروریه و خداوند متعال انسان رو در این دنیا قرار داده با این همه مشکلات، حتما براش پیشبینی کرده که چگونه این همه مشکلات رو تحمل کنه. خب میفرماید با عبادت من، و این خدا شاهده خودخواهی خدا نیست. نعوذ بالله اگه بخوایم خودخواهی به معنای مذمومش رو بخوایم به کار ببریم. این به خاطر عشق خدا به ماست و به خاطر اینکه خدا خودش ما رو ساخته. ما موجوداتی هستیم که نیاز به تفریح داریم و تو تفریح خستگی همون برطرف میشه، انرژی میگیریم برای بقیه زندگی. کودک زندگی خودش رو با تفریح آغاز میکنه. من نمیتونم بپذیرم زندگی انسان اصلش تفریح نباشه. در اوج نوجوانی که تازه تفریح رو ساماندهی کرده کودک در وجود خودش، یه دفعه سن تکلیف میاد. نمیتونم بپذیرم خدا طبیعت انسان رو در این سن مغایر با دینش قرار داده. نه، نماز خوندن ادامه همون تفریح دوران کودکیه در یک سطح بسیار عالی تر، منتها نیاز داره که ما این نگاه رو به عبادت داشته باشیم. تفریح ذاتاً چیه و چرا نماز منطقاً تفریحه، اینو در شبهای قبل به دلایل مختلف از طریق طرق گوناگون صحبت کردیم. در این دو شب باقی مونده از بحث میخوام یه نکته ای رو عرض کنم، یه نکاتی رو در این دو شب باقی مونده میخوام بگم حالا چیکار کنیم این برامون جا بیفته قلباً، یعنی بتونیم با نماز تفریح کنیم. اگر کسی پذیرفته از نظر فکری که بله منطقاً وقتی من فکر میکنم نماز تفریح انسانه، ولی من عملاً و روحاً نمیتونم با نماز تفریح کنم، من چیکار کنم؟ ببینید، یه وقتی از شما میپذیرید خدا عظمت داره، بعد از اینکه پذیرفتید خدا عظمت داره میگید حالا من چیکار کنم این عظمت رو در قلب خودم احساس کنم؟ این حرف منطقیه. اگر شما پذیرفتید از نظر منطقی که عبادت تفریحه، این رو برای خودتون جا انداختید بحثای شبهای قبل در تعریف تفریح، در تبیین تجربه بشر از تفریح روشن شده که اگر تعریف تفریح و تجربه تک تک ماها از تفریح اینه، پس این در عبادت بیشتره. اگر این قصه جا افتاده از نظر فکری بگیم خب حالا چجوری حسش کنیم قلبم؟ چند تا راه داره، یکی دو تا راهشو امشب عرض کنم، یکی دو راهشو فردا شب انشالله. یکی از راه های جا انداختن تفریح، جای انداختن تفریح بودن عبادت، تفکره. تفکر درباره آنچه که گفته شد. این اطلاعاتی که ما بینمون رد و بدل شد، اینها بدون آگاهی به دل انسان اثر نمیگذارن. بدون تفکر با آگاه شدنش اثر نداره. من یه مثال بزنم که تفکر چیکار میکنه و بدون تفکر چجوری آدم نمیتونه یه حقایقی رو که قبول داره ها، از نظر علمی قبول داره، ولی نمیتونه اونا رو باش زندگی کنه. مثلا فرض کنید یک نفر ناراحت از این که خونه نداره، پول رهن و اجاره هم نداره. تو وسط این ناراحتی بهش برسیم بگیم که ببین تو چی میخوای؟ میگه خونه میخوام. پدرم در اومد از اساس کشی، یه خونه به اون بده کسی. حقم نگه ها، درستم میگه، انشالله که یا دولت مردامون درست رفتار بکنن یا فرج حضرت حاصل بشه، انشالله که همه مشکلات من جمله این مشکل بیخانمانی خیلی ها برطرف بشه. حالا وسط این بیخانمانی که داره دربدری میکشه و هزار تا درگیری داره و دیگه تبدیل شده به یه آرزوی بزرگ براش خونه، که میگه من اگر خونه بخرم دیگه راحت میشم. وسط این درگیری من بیام این حرفو بهش بزنم، بگم ببین تو خونه نمیخوای. میگه چرا بابا خونه میخوام. چی میگی تو؟ با آدم درگیر میشه. بهش بگم که در واقع اون چیزی که عامل راحتی توه خداست نه خونه. خب این حرف خیلی نپذیرفتنیه برای یه همچی فردی. بعد من بیام منطقش رو توضیح بدم، بگم اگر خونه داشته باشی خدا میدونی از هزار طریق میتونه آسایش تو بگیره، راحتی تو سلب کنه، بعید قبول کنه که همچی فردی چون درگیره میگه که حالا تو خونه رو به ما بده، حالا تو اونهاشو کار نداشته باشه، انشالله بقیهش هم درست میکنیم که خدا راحتی ما رو نگیره، سعی میکنیم بچه خوبی باشیم. اصلا نمیخواده نیست در این باره فکر کنه. ولی اگه فکر کنه، تو قبول داری که میتونه خدا آسایش تو رو بگیره از یه طریق دیگه ای بهت رنج بده؟ اگر فکر کنه به این نتیجه میرسه، میگه خب حالا خدا هم خونه بده هم راحتی بده، چرا میخواد خونه بده راحتی رو بگیره؟ بعد میگم ببین لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در رنج آفریده شده. الان تو رنجت بی خونگیه، خونه پیدا کنی رنجت عوض میشه، بازم تغییری نمیکنه، دوباره یه حاجت دیگه میاد، تا آخر عمرت همینه. خوب فکر کن، ابناء بشر در طول تاریخ در همه اقطار عالم همین بودن. خیلی بعیده همچین آدمی که درگیر فعلا ما نداشتن خونه حاضر بشه روی این فکر کنه. ولی اگه من بتونم منطق رنج همیشگی و دائمی رو جا بندازم که تو فقط داری رنجاتو تغییر میدی، بعد از اون طرف اگر فکر کنه میپذیره و الا نمیتونه بپذیره. بعد از اون طرف شما اگر خونه نداشته باشی، یه عشق بزرگی، یه لذت بزرگی، یه موفقیت فوق‌العاده‌ای داشته باشی، چی دوست داری؟ مثلا خونه نداشته باش دو سه سال دیگه، اگه ورزش دوست داری من تو رو عضو تیم ملی فوتبال میکنم. میگه جانم تو رو خدا میرم کارتون خواب میشم. آقا خونه نداشته باش چی دوست داری؟ اونو بگو، من اونو بهت میدم جاش، کارتون خوابم حاضره بشه. اگه طرف عاشق چیزی باشه، مثلا عاشق چیزی هم نباشه، بهش میگم ببین عشق و حال کردن با خدا یه جوریه که اگه لذتش رو ببری باهاش یه صفایی میکنی که خونه دار شدن اصلا اون صفا رو نداره. بعد اگه خدا بهت بگه خونه دار بشی، من اون حالو بهت نمیدم، تو هرگز نمیری سراغ خونه داشتن. ببینید این حرفایی که من الان دارم میزنم، منطقش آدم فکر کنه درسته، ولی جا افتادنش برای کسی که الان درگیر خونه است سخته. یه همچین آدمی بخواد این منطق رو برای خودش جا بندازه، باید خیلی روش فکر کنه. باید دیگه ببین صبر کن، صبر کن من فکر کنم. حرفاتو قبول دارم، من عامل راحتیم خداست، و خدا میتونه یه کاری با من بکنه، من خونه از ذهنم بره ولو کارتون خواب بشم، و خدا میتونه تو خود خونه هم هزار تا بدبختی بدتر بهم بده، اینو میدونم، ولی سب کنه کمی روش فکر کنم تا بتونم آرامش پیدا کنم، این همه خونه خواستن از دلم بره بیرون. ببینید با آگاهی کار درست میشه. من میخوام منطقا یه کسی رو لال کنم، بگم دیگه حرف اضافه نزن، بگه باشه ولی حالا خونه رو جور کن. اینا با آگاهی و استدلال درست نمیشه. با چی درست میشه؟ با تفکر. آدم باید توی فراغتی بشینه فکر کنه، بگه اینایی که من قبول دارم یه بار یک دو سه بکنم، هی فکر کنه، هی فکر کنه، فکر کنه، تا کم کم براش جا بیفته، تا کم کم نگاهش تغییر کنه. این جلساتی که ما گفتگو کردیم مثلا در حد بضاعت اندک بنده، و البته روایاتی که خوندم دیگه به بضاعت اندک بنده ربطی نداره، حرفای بلندی بودن یا آیات قرآن، این حرف ها رو اگه کسی بخواد تو جان خودش جاری بکنه باید روش فکر کنه. همینجوری حلو راحت بیا برو تو گلو، نمیشه فهمید و لمس کرد عبادت تفریحه. بعضی از اشتباهات کوچیک رو میشه با دو تا صحبت، با یک سخنرانی، با یه دونه کتاب برطرف کرد. یک کتابی که میخواد اطلاعات بده، یا یعنی یک کتابی باشه که آدم رو به تفکر وادار بکنه، قصهش فرق میکنه. ممکنه یک نگرشی رو در انسان تغییر بده. بدون تفکر نمیشه. بچه‌ها نمیتونن باور کنن پدر مادرها اینقدر دوستشون دارن. بعضی وقتا هیچ وقت بچه‌ها در این باره فکر نمیکنن. یه عمر ازشون میگذره، بعد شرمنده بابا و مامان میشن که دیگه نیستن بابا و مامان، وقتی خودشون هزار رنج کشیدن. مدارس ما مدارس نمره‌ای هستن، اونم بر اساس حافظه. مدارسی که قدرت تفکر رو افزایش بدن نیستن، بر اساس اون برداشتی که بنده دارم و اطلاعاتی که هست، و این واقعا جنایته در حق یک ملت. اگه ما تحول در آموزش و پرورش رو ایجاد نکنیم، اگر ما افراد متفکر تربیت بکنیم، این درس ها که چیزی نیست، صد برابر این رو به عنوان خوراک تفکرش در یک عملیات فکری میره خودش مطالعه میکنه، تورق میکنه، سرچ میکنه، جمع میکنه اینا رو. این میتونه اینا همه رو سرچ کنه تو کامپیوتر، بهش مسئله بده، بگو این مسئله رو حل کنی. میگه چرا برو راهش یاد بگیر، خودش یاد میگیره. تو فقط بتون او رو درگیر بکن از نظر فکری با یه مسئله، و بهش یاد بده مسئله چیه، چجوری میشه یه مسئله رو پیدا کرد، چجوری میشه یه مسئله جدید کشف کرد، چجوری برای راه حلش میشه اقدام کرد، چجوری آدم باید راه حلای ضعیف از راه حلای قوی تشخیص بده. الان دیگه اصل اطلاعاتی کسی اطلاعات داشته باشه که هنر نکرده که. یه زمانی یه کسی اطلاعات داشت میگفتن چقدر باسواده، الان یه کسی اطلاعات داشت میشه حتما یه موبایل تو جیبشه، تمام. چی میخوای بگو؟ من الان بزنم سرچ کنم بیارم بیرون. آقا در مورد دو قوزآباد ممسنی میدونی کجای دنیاست؟ میگه صبر کن، عکس ها اونجا یه دونه مثلا خونه هست اینجوریه، اونجا یه آدم هست اینجوریه، یه ساعت اطلاعات بهت میفهمی که دکترای زمین شناسی و جغرافی های انسانی و چی و چی و چی داره، واقعا مثل یه دکترا با یه دونه با دو دقیقه همه اطلاعاتشو در میاره بهت میده. الان دیگه باسواد بودن که هنر نیستش که، الان فکر کردن هنره. فکر کردن باید آموزش داده بشه. دین از آدم چی میخواد؟ دین هم همینو میگه، میفرماد باید فکر کنی. وقت با فضیلت ترین عبادت فکر کردنه. میدونید عبادت فکر کردن ثوابش بالاتر از هر عبادت دیگه ایه؟ از خیلی از نماز مستحب بیا ثوابش بیشتره، از قرآن رو ختم کردن نماز ثوابش بیشتره. بنده صریحاً چند بار گفتم با صدای بلند، البته خیلی محکم نگفتم، زود گفتم بابا حالا چه درد سری داری تو، چه حرفای عجب غریبی میزنی، نگو حالا چی کار داری. اونم این که این طرز قرآن خوندن با ترتیل که توی جلسات هست، توی رادیو و تلویزیون پخش میکنن آدم قرآن ختم کنه، این غلطه. الان رد شدی از این آیه قرآن که چی؟ ولی به کجا میخوای برسی؟ کجا میخوای بری؟ بابا صحابای قرآن خودشون به ما فرمودن اینجوری نخون، برگرد دوباره قصه رو بخون، برگرد دوباره. فرمود یه جوری سوره رو تون نخونید که میخوای سوره رو تموم کنی، و ما میخوایم جزء رو تموم کنیم، چند تا سوره توشه؟ تا چرا بدون فکر قرآن میخونی؟ بعد میگی من میگم قرآن خوندن بالاترین تفریحه، که آدم دیگه به هیچ تفریح احتیاج نداره طبق روایات دیگه، شبای قبل عرض کردم. میگی قرآن خوندن چجوری تفریحه؟ اینجوری ترتیل میخونی که تفریح نیستش که. بنده از مسئولین محترم صدا و سیما تقاضا کردم آقا یه دونه رادیو بگذارید فقط قرآن بخونه، ترتیل گذاشتن. گفتم نه من ترتیل نگفتم، مجلسی بخونه، آروم بخونه، کجا داریم میده آخه؟ من نمیخوام قرآن ختم کنم. الان رادیو ترتیل گذاشت، رادیو قرائت قرآن گذاشتن، چیز عالیه، تازه تنده، تازه هم نمیتونه، سیستمی نیست که آقا من یه بار دیگه میخوام اینو بشنوم، آقا یه بار دیگه میخوام بشنوم. علامه طباطبایی میفرماید من 10 مرتبه در یک روز یک قسمتی از قرآن رو بخونم، هر بار یه چیز تازه گیرم میاد. چه هیجانی بهتر از این؟ امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید خسته شدید با سخن حکمت آمیز خستگی خودتون رو برطرف کنید. مگه نفرمود امیرالمومنین؟ خب چه سخنی حکمت آمیز تر از سخنان خود خدا؟ خستگی برطرف میکنه. این لازمش اینه که آدم روش فکر کنه، هم درباره از کار فکر کنه، هم درباره اینکه عبادت تفریحه آدم باید فکر کنه. من یه مطلبی در مورد دعا خوندنم به شما عرض بکنم. رسم قرآن خوندن ترتیل تو ماه رمضان غلطه. آقا گفتم اینو؟ بله؟ این غلطه. بابا تو دیگه کی هستی؟ از اولیاء خدا هستی؟ نمی‌تونی یه جزء رو همجوری تو یه ساعت بخونی؟ با توجه؟ یعنی ذهن تو ذهن ابر کامپیوتر عالمه، همه اینا رو میتونی تجزیه تحلیل کنی بری جلو؟ نمیشه، نمیشه. مگه نیومد پیش پیغمبر اکرم گفت من داشتم قرآن میخوندم تو یه آیه موندم تا آخر ماه رمضان؟ فرمود تو درست خوندی قرآنو. مگه نمیفرماد قرآن رو در دفعات مختلف در طول روز بخونی؟ حضرت امام مگه 12 مرتبه تو ساعت‌های مختلف هی برنمیگشت قرآن بخونه؟ ما این روش از کجا در آوردیم؟ ما میخوایم بشینیم بخونیم شرش کم؟ آها شر نداره قرآن نخون، آروم بخون. که بتونید باش فکر کنی. الان ترجمه هم هست، بهترین ترجمه ها اومده، هر جور ترجمه هایی برای نوجوان ها درست شده. من دیدم ترجمه حاج آقای ملکی هست که نوشته، خیلی ترجمه روانیه، به زبان تهرونی فارسی امروزی نوشته. حالا درسته ایشون بچه تهران نیست، ولی به زبان خیلی خودمونی. با اون ترجمه بخون، قرآن شو قرآن رو بخون، ترجمه بخون. بگو من این ماه رمضان تونستم فقط مثلا این قسمت از قرآن رو بخونم. وقتی کسی به قرآن مسلط نیست، خوب دستش نیست، اشتباه از اول قرآن شروع کنه. چرا از اول شروع میکنید موقع ختم قرآن؟ میخورید به سوره بقره، لذت قرآن خوندن رو نمیچشی اینجوری. بابا تو باید خدا باشی سوره بقره رو بفهمی، ازش لذت ببری.
سفارش رسول خداست، جزء مرا بیشتر بخوانید. جزء پیغمبر گفتن کجاست یا رسول الله؟ فرمود جزء من از سوره محمد است تا پایان قرآن. اولین قسمت رو بخون، چند جزء آخر قرآنه، لذتش رو ببر. خداوند متعال میخواست مشرکین مکه رو به زانو در بیاره، با همین سوره ها این کار رو کرد. بنای اسلام با همین بوده. چون از دکترا میخونیم یا میری کارشناسی؟ آخه چه اینوری که نباید بخونی که. شیرینی قرآن رو میخوای درک کنی از آخر قرآن شروع کن. هیچ اشکال نداره شما اول جزء 30 رو بخون، بعد جزء 29 رو بخون. اصلا تقدیم تازه درست خوندی، تازه از اولی که نازل شده خوندی. کی سفارش کرد شما اول سوره بقره رو بخونی؟ وقتی ما نمیتونیم، نمیکشیم، حوصله‌مون سر میره، تفریحمون از بین میره، دیگه نمیتونیم تفریح کنیم. وقتی نتونستی تفریح کنی، خب دیگه هیچی دیگه بهره هم نمیبری. این در مورد قرآن خوندن، در مورد دعا خوندن. بابا باور کنیم دعاهایی، مخصوصا دعاهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام، مخصوصا مناجات شعبانیه که در ماه رمضان هم میشه خوند. وقت فکر نکنن دوستان مناجات شعبانی مال ماه شعبان، ما رجب نیست. نه، ائمه هدی علیهم السلام همیشه این دعا رو میخونن، اسم شعبانی است. این مناجات رو نمیشه تو یه روز خون گذاشت کنار. جمله به جملهش، هر جمله از جملات امیرالمؤمنین در دعای مناجات شعبانی دو صفحه از دعاهای امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام با تفصیل دعا خوندن برای ما، دعا به جای برای ما به جا گذاشتن. دعاهاشون شرحیه، یه حرفو از ابعاد مختلف نگاه میکنن و بیان میکنن. فوق‌العادگی داره دعاهای امام سجاد علیه السلام. باید هاضمه خیلی سنگینی داشته باشی بتونی دعای مناجات شعبانیه رو بخونی. کل دعای ابو حمزه سماری رو کمتر از مناجات شعبانیه میشه خوند، اون که این دو صفحه است، اون مثلا 20 صفحه است. چرا؟ چون هضم اینا سخته. این امیرالمؤمنین است که همه ی عالم کف دستشه، که هرچی سوال ازش میکنن بلافاصله جواب میده، حرصشون در میومد. آقا شما چرا فکر نمی کنی؟ میفهمید آقا مثل کف دست شما اسم تو ازت میپرسن فکر میکنی؟ همه عالم مثل کف دستم میمونه. خب بله، ایشون بخواد مناجات بکنه، مناجات شعبانیه میشه. ما بخوایم ما یه جملهشو باید بگیم، حالا بریم جمله بعدشو فردا بگیم. من نمیگم یه جملهشو بخون جمله بعدشو فردا بخون. یک ساعت دعا بخون، ولی یک ساعت یک قطعه از دعا رو بخون. چون شما تصمیم داری چند ساعت وقت بگذاری برای دعا؟ یک ساعت؟ تون تون نخون، برو جلو. دوستان من فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. دعا اولا برای گریه کردن نیست، اولا برای تفکره، مثل قرآن. والا اینجوری که به ما فرمودن، اهل بیت بیشتر پای قرآن گریه میکردن تا پای دعا. قرآن متنش احساساتی تر و تحریک کننده تر از دعاست. دعا اولیاء خدا اصلا جرأت نمی کنن با خدا احساساتی صحبت کنن. تمام متن دعا منطقیه، نتیجه تفکر و ابراز تفکر. شما کم تو دعا میبینید ابراز احساسات باشه. این قرآنه که دائما خدا داره احساسات انسان رو تحریک میکنه. اینا رو به خدا، من طریقه خودم نیست، من دارم خبر میدم از روایات. دامن دامن امیر المؤمنین عشق میریخ و ائمه هدی علیهم السلام پای قرائت قرآن. دعاها رو عادی تر میخوندن. دعا برای تفکر است. دعا رو بفهم، گریت هم نیامد مشکل نداره، اشکال نداره. این دعاهای مفاتیح، دعاهای ماه رمضان رو یه وقتی بگذارید خلوت کنید، با تفکر بخونید. اون وقت ببین تفریح میشه برات یا نه. قرآن رو بگذار با دلت بازی کنه، ببین تفریح میشه برات یا نه. یک راهش تفکره. نمیشه که فرمودن تفکر کردن یک ساعتش از 40 سال عبادت بی تفکر بالاتره. یک ساعتش، خب من چجوری تفکر کنم؟ با متن قرآن؟ با متن دعا؟ اینا متن تفکر توه. معنای این حرف که ارزش تفکر بالاست این نیست که یا تفکر کن یا برو مفاتیح رو بخون. نه، معنیش اینه که حالا فهمیدی تفکر کردن بالاترین عبادته، خب چجوری تفکر کنم؟ به چی فکر کنم؟ بیا پای دعای ابو حمزه صومالی تفکر کن. من به چی فکر کنم همینجوری؟ با دعای کمل فکر کن. ببین تفریح میشه یا نمیشه؟ زیارت جامعه رو با تفکر بخون ببین چه اتفاقی برات میفته. عجله نکن برای گریه کردن، انشالله طی دهه های آینده عمرت گریت هم میاد، ولی اون عشقیه ها. نه البته اینجوری هم نیست، شما یه مقدار شروع کنید، یکی دو سال ممارست کنید، با تفکر عبادت کنید، عشقت دم مشکت دیگه جاری میشه همینجوری، اصلا میگرم تو خودتو جمع میکنی. پس من چیکار کنم عبادت برام تفریح بشه؟ راه اولش تفکر دیگه. من وقتم نیست روایت و اینها نمیتونم زیاد براتون بخونم. ببینید دوستان من، اینقدر بر ذکر تأکید شده، اینقدر بر ورد اوراد تأکید نشده. ذکر یعنی چی؟ ذکر یعنی تفکر، ذکر یعنی همون فکر. منتها یه وقت فکر میکنی مطلب جدید گیرت میاد، اینو بهش میگن فکر، ذکر نیست دیگه. یه وقت فکر میکنی رو همون داشته های خودت میشه ذکر. ذکر بدون فکر شما بگید یعنی چی؟ آقا من به یاد تو بودم یعنی چی؟ بگید شما. من به یاد تو بودم الان، اتفاقا من الان به یاد شما بودم، این یعنی چی؟ معناش بکنی یه نفر یعنی چی؟ یعنی به فکر تو بودم دیگه. من الان به یاد شما بودم. میگه خب داشتی در مورد من چی فکر میکردی؟ تفسیر علامه طباطبایی رو در مورد ذکر در قرآن بخونید. یه زمانی کتابچه شده بود، ما نوجوان بودیم، خیلی هم علاقه داشتیم، مثلا زمان جنگ و اینا بود، میرفتیم میخوندیم. نمیدونم الان ها جوانات به چه کتابایی علاقه دارن، اون فضا شاید اقتضا میکرد. خیلی کتابچه ای بود، بعدا فهمیدم این قسمتی از تفسیر المیزانه. فکر کنم علامه طباطبایی زحمت کشیدن نشستن این کتابو جداگانه برامون نوشتن، چرا هم قیمتی بود، یعنی واقعا میارزید این کارو بکنن. ذکر یعنی چی؟ ورد نیست، یعنی در موردش بیاندیش. به یاد این موضوع باش یعنی در موردش فکر کن، بعد خودتو وادار کن. حالا روایت براتون بخونم. امیرالمومنین میفرماید سر وادار کن، سر کلمه وادار کن دیگه وقتم خیلی کمه، میخوام براتون روایت بخونم. آقایون اولش این تفکر کردن در عبادت براتون ممکنه تفریح نباشه، درسته؟ میدونم، بله دیگه، اولش که نیست. بالاخره اولش غذا خوردن بدون تفکر برای آدم لذیذه، مثل کاری که همه بابایی ها میتونن بکنن و میفهمن. این لذت ها و تفریح های عالی کسب کردنی هست. آیا واقعا ما یه مدتی خودمون رو وادار کنیم به تفکر به نتیجه میرسیم؟ میفرماید عبد نفسک الجمیل به اعتیاد که ایاهو یعود و لذیزا. میفرماید به کار زیبا و خوب خودتو وادار کن، کم کم معتادش میشی، عادت میکنی، انس پیدا میکنی، بعد یعود و لذیزا، بعد برات لذت بخش میشی. اگه میخوای لذت های بی زحمت رو غرقش بشو، لذت های بی زحمت چیه؟ یک، سرسره.
درسته؟ اون بالا سر بده بیا پایین. دیگه بزرگ شدن، سرهای بزرگتر درست کردن. دو دیگه همه این چیزایی که همه گاو و گوسفندا میفهمن ما هم میفهمیم. میگم نه دیگه، اینا لذتاییه که زحمت نمیخواد. اگه میخوای یه لذتی رو بفهمی که لذت برتر باشه، باید یه مدتی خودتو چیکار کنی؟ عود نفسک. عود باید عادت بده. عود یعنی عادت بده خودت رو تا اعتیاد پیدا کنی، تا انس پیدا کنی، بعد لذیذ میشه برات. بله همینجوره. اگر انسان، یا مثلا میفرماد از ذکر و مفتاح الانس، ذکر کلید انسه، انسیه، انس، انس راحت ترین راه کسب محبته، به خدا راحت ترین راهه. ببین انس میدونی مثل چی؟ حالا خیلی از دوستانی که اینجا هستن هنوز جوون و نوجوونن، ممکنه این مثال براشون ملموس نباشه. بزرگترها یه دفعه میرن نگاه میکنن دیوار مدرسه دوران ابتداییشون رو، توی محل دیگه ای بوده، آه اینجا من هر روز میومدم، دلش میره. حالا هر روز 5 سال اینجا دبستان رفته دیگه، حالا محلش هم خونه رو فروختن اصلا جای دیگه. آقا دلتون میره یا نه؟ بفرمایین. آقا تا حالا تجربه اینجوری تو زندگیتون نداشتید یه جایی انس داشته باشید؟ آه اینجا محل بابامه. وای آه. اون در و دیوار را نگاه میکنید دلتان میرود یا نه؟ بله. خب آیا شما اون لحظه ای که اون سالها از کنار این در و دیوار رد می شدی، این در و دیوار را دوست داشتی؟ آیا با این در و دیوار خودت را می مالیدی به در و دیوار و باهاش عکس یادگاری می گرفتی؟ آه در و دیوار تو چقدر قشنگی، دل مرا می بری؟ حتی زمخت بود تو چشم آدمم می رفت، اه این در مدرسه رو من بازم دیدم، یه اهی هم بهش می گفتی شاید. ولی هر روز رد شدی، هر روز رد شدی، هر روز پدرتو حالا داره در میاره. اینو میگن انس، میره تو دلت دیگه، در نمیاد بیرون. حالا حساب بکن این در و دیوار رو بردار، به چه گرفتاری افتادیم تو رو خدا. در و دیوار رو بردار، کلمات خدا رو جاش بذار، بعد خودتو عادت بده. از ذکر و مفتاح الانس، کلید اونسه. بعد اصلا آقا هیچی گیرت نیومده باشه، اینا بعد از یه مدتی میکشدت. میکشدت، هلاکت میکنه. از ذکرون مفتاح الانس، تازه بهترین چیزی که کلید اونس ذکره. ذکرم یعنی فکر، اصلش فکره. تکرار اندیشیدن درباره یک موضوع میشه فکر. اندیشیدن درباره یک موضوع میشه فکر، ولی تکرار اندیشیدن درباره یک موضوع میشه ذکر. حالا ذکر چقدر مهمه در روایات ما، در آیات قرآن، اذکر الله ذکرن کثیرا و سبحوه بکرتن و اصیلا. یه جمله بگم بریم کربلا که مهمترین ذکر ماست، مهمترین انس ماست. بیچاره کرده ما رو حسین، خوشبختمون کرده، یعنی میدونید منظورمو دیگه. دنیا چرا ما رو جذب میکنه خیلی بیشتر از آخرت؟ یک کسی به ما جواب بده، دنیا چرا بیشتر ما رو جذب میکنه تا آخرت؟ نقده، درسته آقایون؟ نظر دوستان دیگه از گوشه و کنار جلسه من نقد شنیدم، همه بگم بله من بحث کنم. الهی دورتون بگردم. دنیا نه برای نقد بودنشه که آدم رو جذب میکنه، نه برای چشیدنی بودنشه، برای هیچ کدوم از اینا نیست. حتی برای اینکه لذتش هم فوری آدم رو جذب میکنه نیست. فداتون بشم، دو واحد روانشناسی بخونی ها به خدا اینو متوجه میشی. ببین دنیا چون نقده از چشم آدم باید بیفته. تمام. دنیا چون لذتشو زود به شما میچشونه از چشم آدم باید بیفته.
تمام.
دنیا چون نقده لذتش هم چشیدنیه، فقط تو الان باید عیباشو ببینی.
بابا این چیه غذا خوردم باید بریم ای مثلا دستشویی چی چی،
همه چیشو دیدی. دنیا میگه بابا من بیریخلی خودمو بهت نشون دادم، چیه دنبال من راه افتادی؟ دنیا اینه.
پس چرا ما رو زودتر جذب میکنه؟
برای اینکه بیشتر بهش فکر میکنیم، برای اینکه بیشتر به یادشیم، برای اینکه با فکر و ذکرت سعی میکنی دنیایی که خودش داره پیشت خراب میشه خرابش نکنی.
خب الهی دورت بگردم، بیا درباره آخرت فکر کن، بیا درباره خدا فکر کن، رابطه خودت با خدا فکر کن. دنیا که نقده فکرش تو رو خراب کرده، خب این فکر رو بذار برای آخرت. تمام.
دورتون بگردم، این جلسات روزه رو بگید ما داریم میریم روزه دعا. چرا؟ بگو میخوام پیشینم فکر کنم تو اون فضای نورانی و قشنگ. خدایا یه روزی منو میبری پیش حسینت، من هر روز حسینت رو ببینم. دیوانت میکنه امام حسین. چه لذتی بالاتر از این؟ یکمی فکر کنید رفقا. میدونید امام زمان هر یکی از ویژگی‌هاش به یکی از امامان خوب ما رفته دیگه، فرزند ائمه هداست دیگه. میفرماد صدای مهدی فاطمه مانند صدای حسین است. یه روزی صدای حسین رو از حنجره نورانی امام زمان خواهیم شنید. بفرماد هل من ناصر ینصرنی. برو تو این مایه ها فکر کن. اصلا این روزه ها و زبان حال ها میدونی اینا همش نتیجه فکر کردنه. هی فکر میکنن افراد به ابعاد مختلف عاشورا، از هر صحنه یه جلوه ای میبینن. از این فکر و ذکر جدا نشید. بذارید بگید آخر سر حسین هیچی هم دستمو نگرفته باشه من به تو عادت کردم، بهت معتاد شدم. تو کربلا هر کی رو زمین می افتاد می گفت صلی الله علیه یا ابا عبدالله، حسین جان خدا حافظ. امام حسین بالا سرش می اومد، سرش رو به زانو قرار می داد. الهی دورت بگردم قریبی که وقتی رو زمین افتادی هیچ کسی رو نداشتی صدا بزنی. کیو صدا بزنی؟ البته حسین هم لحظه آخر همه رو صدا زد، یه دور صدا زد عباسم اور جعفرم. اینقدر حسین خودش دل شکسته است، اینقدر عاطفیه. کسی بمیره برای حسین یه ذره عاطفه حسین رو هنو درک نکرده که بخواد پاسخ بده. خود امام حسین اول روز خونه عالمه، برگشته روزه میخونه امام حسین، عباسم اور جعفر حبیب عبدالله، بعد هیچ کی جواب نمیده. اما چرا جواب منو نمیدید؟ بعضی ها میگن بدنها تکون خوردن که حسین ما آماده این برگردیم. این چه طرز روزه خوندنه؟ کشتی کائنات رو. میفرماد چرا دیگه جوابمو نمیدید؟ منو تنها گذاشتید، نمیخواید منو یاری کنید. فدای دل شکسته. فکر میکنم برگشت یه دفعه دید بالای تل زینبی یه زینبش ایستاده. بیشتر ادامه میدادی حسین زینب دوان دوان میامد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.